گفتند که ناامنی در غزنی باعث شد که انتخابات ولسی جرگه در این ولایت برگزار نشود. انتخابات در غزنی بر یک سال به تأخیر افتاده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل این مطالب جا دارد. سخن هفته در مورد نیرنگ اطفال، داستانی با عنوان کاکا بدرو و کاکا اورنگ. دو جالب را از رسانه ها داریم با عنوان روبای دنبریده و اینجا افغانستان است. دکلمه شعری از بانو نگهت، گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان. منیمالیسم داستانی یا داستانک چیست؟ اگر فرصت بود مطالب دیگر. در آغاز چند خبر فرهنگی را همکارم مهریه انوری آماده دارد و بعداً مطالب یکی پی دیگر.
پس از بررسی اسناد 117 متقاضی به کمیسیون دسترسی به اطلاعات، 15 تن به ریاست جمهوری معرفی شدند. در نشستی که بر ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، قانون جدید دسترسی به اطلاعات، این کمیسیون به حیث کمیسیون مستقل شناخته شده و قرار است رئیس جمهور کشور از میان 15 تن پیشنهاد شده 5 تن آنان را به عضویت این کمیسیون به حیث کمیشنر برگزیند. انتظار می رود با آغاز کار اعضای جدید این کمیسیون بعد از منظوری ریاست جمهوری، گردش آزاد اطلاعات در کشور بیش از پیش تسهیل شود و فرهنگ اطلاع رسانی به خوبی ترویج گردد. قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان اخیراً از سوی مرکز قانون و دموکراسی در کانادا به عنوان یکی از بهترین قوانین حق دسترسی به اطلاعات در میان 150 کشور جهان شناخته شده است. شنبه گذشته در اولین جشنواره هنرهای تجسمی پروان، هنرستان آن ولایت افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت در تالار مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت با حضور پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، رؤسای ادارات پروان، هنرمندان و رسامان از ولایات کابل، بامیان، میدان وردک و پروان، دانشمندان و فرهنگیان و جوانان اشتراک نموده بودند. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد هنرستان در پروان را یک گام نیک و ارزنده دانست. عبدالواحد هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان، هدف عمده برگزاری جشنواره هنری در ولایت پروان را حفظ آثار هنری، ترویج هنر، تقویت معارف و حمایت از نظام تعلیمی افغانستان عنوان نمود و گفت که در هنرستان پروان بیش از 40 اثر ارزشمند اساس آن را تشکیل می‌دهد و این رقم در آینده افزایش می‌یابد. وزارت اطلاعات و فرهنگ کاوش‌ها در تپه تاریخی سبز آباد را که بنابر گفته‌های باستانشناسان بخشی از یک شهر کهن خفته در زیر آوار هاست، در ولایت ننگرهار آغاز کرده است. پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنگام آغاز کاوش‌ها در شهر جلال آباد گفت ممکن کاوش‌های باستانشناسان ما سالها در تپه سبز آباد ادامه یابد، اما ما مصمم به دریافت گنجینه‌های بزرگ تاریخی از آن هستیم. اورنگ سمیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، با آژانس باختر گفته است آثاری که از تپه تاریخی سبزآباد به دست می آید، در سراج العمارت بنای تاریخی و زیبایی که در این ولایت است نگهداری خواهد شد. این دومین دور از کاوش ها پس از 55 سال در شهر تاریخی ننگرهار است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی دقت کرده اید که زمانی در شهر و یا دهات و در راه عام قدم میزنید، حرکت و سکنات شماری از مردم را میبینید که به نظر شما عجیب و غیر قابل تصور مینماید. در بسا موارد انسان از این حرکات یا گفتار پند پذیر می شود و گاهی انگشت حیرت را به دندان می گزد و با شنیدن جملات غیر منتظره آدم را به تأنی و می دارد که از چنین فردی یا کرکتری اینگونه جملات و عبارات استفهامی و جوابی شنیده شود. و در بسا حالات ناگزیر می شوی این وجیزه گونه ها را یادداشت کنی و یا در حافظه بسپاری. در این هفته استاد رحیم ابراهیم خاطراتی را به مجله آزادی فرستادند که در واقع یکی از این ادعاهای ما را پاسخ می دهد و این یادهانی آموزنده را نیرنگی شیرین عنوان دادند. با سپاس از استاد رحیم ابراهیم آن را در این شماره مجله آزادی به جای سخن هفته برگزیده و برای شما می خوانم. روزی از خانه برآمده کنار یک سرک آمدم. بر لب جوی پهلوی سرک که آب صاف در آن جاری بود ایستادم. از تصادف دختری شیرین زبان و دخترک مقبول 3-4 ساله و پدرش نیز در آنجا بودند. دخترک با شیرین زبانی خاصی به پدرش گفت: پدر جان، شما را در بغل خود بگیرم. پدرش گفت: بگیر جان پدر. دخترک پای پدرش را در بغل گرفت و 3-4 بار زور زد و یا الله گفت. بعد پای پدرش را یله کرد و به او گفت: این شما را در بغل خود گرفتم. پدرش تشکر کرد، خم شد، روی دخترش را با جهانی از عاطفه و محبت بوسید. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که دخترش با لحنی پر از گله به پدرش گفت: این ما شما را بغل خود گرفتم، شما مرا در بغلتان نمی گیرین. پدرش به من دیده خندید. من هم به این نیرنگ شیرین و کودکانه از ته دل خندیدم. از آن روز تا حال هر وقتی که این صحنه عاطفی نیرنگی به یادم می آید می خندم و به زیرکی دختر آفرین ها می گویم. و اما در عقب این نیرنگ شیرین چه نهفته است؟ چرا دخترک چون این نیرنگی به کار برد؟ انگیزه این نیرنگ در کجاست؟ اطفال بیشتر بزرگسالان هم میخواهند که در انگام گپ زدن خود را در چشمان شما بخوانند، خود را در خطهای چهره ایتان ببینند. آنان میخواهند به گونه طبیعی و عاطفی که هنگام گپ زدن به چشمان شما نگاه کنند. با این کار میخواهند بدانند که در چشمان شما چقدر نفوذ دارند. به تناسب نفوذی که در چشمان شما دارند، چنان گونه که گفته می شود چشم آینه روح است، با شما پیوند عاطفی برقرار می کنند و نیازهای عاطفی و روانی خیش را ارضا می نمایند. برای رسیدن به این مقصود به نیرنگ ها و کارهایی که از نظر ما بزرگان که خودخواه هم هستیم احمقانه و میمونوار است. دست میزنند تا توجه شما را به خود جلب کنند، فرصت مستقیم به چشمان شما دیدن را و دست بیاورند. پس در وقت گپ زدن با اطفال به این نکته باید توجه جدی داشته باشیم، یعنی راست به چشمان آنان ببینیم و با آنان این فرصت را مساعد سازیم که به چشمانمان ببینند و از نگاه عاطفی روانی ارضا شوند و اطمینان بیابند که ما آنان را دوست داریم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته قصه یا داستانگونه ای از استاد عبدالغفور برشنا را داریم با عنوان کاکا بدرو و کاکا اورنگ. اما چند جمله کوتاه در مورد نویسنده. استاد عبدالغفور برشنا در سال 1282 هجری شمسی در کابل زاده شد. در 25 جدی سال 1352 چشم از جهان پوشید. مرحوم برشنا در رسامی شاگرد غلام محمد میمنگی و در طول حیات آگاه مسلط در بسیاری ساحه هنر، چون کمپوز آهنگهای محلی و خود نیز خواننده خوش‌صدایی بودند. اما امروز ما در یک جهت از جهات گسترده هنر ایشان مکس می کنیم که هنر داستان پردازی است و کتابی با عنوان قصه ها و افسانه های مرحومی. در این باره از استاد حبیب الله رفی صحبتی هم می شنویم با این شعر.
شهر کابل در سالهای 1270 منحصر به بالاحصار، دروازه لاهوری، شوربازار و پل خشتی بود. باقی آنچه به طرف شمال رود کابل از آبادی در اینجا و آنجا دیده می شد همه به اسم حومه شهر محسوب می گشت. در این دهات و قصبات مانند دیافغانان و یا گرد و نواح بالاحصار، چون تخت پل، پایین چوک و باغ علی مردان، کاکه های بست معروف و نامور سکونت داشتند که هر یک از آنها چندین یاران و یساولان با خود داشتند و هر کدام در فن کشتیگیری و شمشیر و نیزه‌بازی و جنگ با پیش قبض و دشنه سرآمد دیگران بودند. این کاکه ها در ناحیه خود مسئول امنیت و نظم و نسق هم بودند، چنانچه اگر در آنجا دزدی، جرح و قتل به ظهور می پیوست، کاکه می بایست به زودترین فرصت شخص مجرم را دستیاب نموده و به حکومت بسپارد و همچنین در وقت جنگ با دشمن اجنبی و داخلی، این کاکه ها که مایشان را در ردیف شوالیه ها، پهلوانان و عیاران قرن پنجم و ششم می شماریم، رول بس مهم داشتند. آنها در صف اول مبارزان قرار می گرفتند. این کاکه ها کمتر از ناحیه و مرکزی که به آن منصوب بودند به ناحیه دیگر می رفتند و اگر ندرتن چون این چیز واقع می شد، تماما مسلح با خود و زره و نیزه و شمشیر و به مشایت یاران به آن طرف می رفتند، زیرا همچشمی و رقابت های بین کاکه ها موجود بود که غالبا باعث جنگ و جدال و برهم خوردن امنیت می شد. گویند روز کاکه اورنگ که با آن طرف رود کابل سکونت داشت، نسبت به امر مهم با عده از یاران از پل شاه دوشمشیره گذشته جانب بالاحصار روان شد. کاکه بدرو که سر حلقه دلیران پایین چوک گفته می شد، در دکان سماورچی نشسته مصروف نوشیدن چای بود. چون چشمش به کاکه اورنگ افتاد و آن زرق و برق و خود و جوشن و تور و تلوارش را دید، با آواز بلندش گلو را صاف نمود. این وضع و حرکت در بین کاکه های آن وقت به مثابه انداختن دستکش به طرف مقابل در اروپا یک نوع توهین و تخفیف و تحقیر شمرده می شد. لحاظ آورنگ رویش را گشتانده و با آواز بلند طوره که همه آبرین شنیدند فریاد برآورد: انشاءالله در هفته آینده بعد از نماز جمعه در شهدای صالحین جواب مرا خواهی گرفت. این خبر با سرعت چون برق در شهر و نواحی کابل پخش گردید. مردم در همه جا از این مسابقه دوکاکه معروف حرف می زدند و با هم دیگر شرط می بستند. عده طرفدار کاکه بدروی پایان چوک بودند و کسان بالای کاکه اورنگ دیافغانان داو بالایی می کردند. به هر سو هیاهوی عجیب برپا گردیده بود. درست قبل از این مسابقه میله بزرگ در شهدای صالحین برپا گشته بود. شیرینی پس، کبابی، سماورچی، میوه خشک و ترفروش و کلچه فروش با چادرها و خیمه های رنگ رنگ در اطراف و نواحی باغ لطیف که در آن وقت شهرت زیادی داشت، در دامان کوه شیر دروازه دکانهای متعدد برای خورد و نوش تهیه نموده بودند. روز جمعه موعود که همه به انتظارش بودند بالاخره در رسید. دودهای دکانهای سماورچی، حلواپزی و کبابی به هوا بلند گشته و بوی مطبوع کباب اشتها را تحریک می نمود. آواز خواندن مداهان که از جنگجویان باستانی حکایت می نمودند و تبرزینهاشان را مانند پهلوانان حرکت می دادند، با فریاد درویشان که یا حق گفته کچکولشان را برای انداختن چند پول به مردم عرضه می نمودند، از اینجا و آنجا به گوش می رسید. آواز کبک و جلو بلبل از قفسها بلند بود. یک دست از نوازندگان و سرایندگان با دف و نای نشیده های مذهبی و حماسی می سراییدند. هنوز چند دقیقه به ساعت یک باقی مانده بود که غریبی از مردم برآمده بر کوه و دامان پیچید. لحظه بعد قد و قامت مرد دیوپیکر با خود و جوشن و چار آینه که از طرف ستن یا ساولان مسلح بدرقه می شد، صفوف مردم را دریده وارد باغ لطیف و آن هر کاره زورازمایی کردید. کاکا از همه اولتر به طرف شخص روحانی که بالای صفه نشسته بود رفته، دستهایش را بوسیده، سپس در گوشه میان یاران بالای چارپایی نشست. اسپندی ها در حالی که دور میدان میگشتند میگفتند: اسپند بلابند، نرسد گزند به حق شاه نقشبند. آواز تحسین و مرحبا از هر طرف بلند گردید. در این میان غری و حیاهوی دیگر فضا را تکان داده از ورود مبارز دوم به میدان اعلان نمود. دلها دوباره به تپیدن آغاز نمود. در همه جا اسم کاک اورنگ بر زبانها جاری بود و همه کس به آن جوان رعنا که قامت بلند و کمر باریک داشت درود می گفتند. واقعا اورنگ جوان قشنگ و برنای بود. هنوز 25 سال از عمرش نگذشته و مانند حریف تنومند و پخته کارش سرد و گرم روزگار را ندیده بود. آواز دف و نای بلند گردید و مرد با آواز خوش و بلند اشعار شاهنامه را می خواند. سپس هر دو مبارز نیزه و سپر به کف گرفته با اشاره پیرمرد با محاسن سپید بر یکدیگر حمله‌ور شدند. آواز به هم خوردن نیزه بر سپر به گوش می رسید. الحق هر دو تن در فن نیزه زنی شطارت و مهارت قابل وصف از خود نشان دادند. نیزه ها را گذاشته و شمشیرهای آبدار به کف گرفتند و چون دو پروانه گرد هم گشتند. چون موقع را مساعد می دیدند فوراً حمله نموده شمشیر می انداختند و آن دیگر با مهارت سپر را بلند نموده و از خود دفاع می نمود و متقابلاً حمله‌ور می گشت. در این وقت آن دو مبارز به جز پیش قبض رومی و شلوار چرمی، آنچه از خود و جوشن و دیگر اسلحه و البسه بتن داشتند همه را بیرون آورده چون دو پیل مست در مقابل یکدیگر ایستادند. جنگجویان چون شیر ژیان به هم درآویختند و داد قوت و مهارت در فن کشتیگیری دادند. کاکا بدرو نعره سخت برکشید و اورنگ جوان را زمین برداشته و نقش زمین ساخت. غریو خلایق از هر سو برخاست و رستاخیز در آن دامان کوه برپا شد. در این حال کاک اورنگ مغلوب شده بود و گردنش را برای تیغ حریف حاضر نموده گفت: تیغ از تو، گردن از من، خون من حلالت باد. کاک بدرو با دست چپ از زنخ اورنگ جوان گرفته با دست راست دشنش را از کمر کشیده آن را بلند برد، چنانچه تیغ آن در نور خورشید به مانند برق لامی درخشید و همگان آن را دیدند. مگر آن دست توانا با همان تندی که بلند شد با آهستگی و درنگ فرود آمد و به جای دم تیز تیغ پشت آن را در گردن کاک اورنگ جوان نهاده با مهربانی گفت: بخیز بچو، حق ما ادا شد. در آن وقت عصر معرکه عظیمی در آن دامان کوه برپا گشت. قیل و قال خلق چون آواز رعد بر کوه دامان پیچید و پرده گوش را می درید. مردم هم از آشنا و بیگانه همدیگر را در آغوش می کشیدند و به جوانمردی کاک بدرو درود و تهنیت می فرستادند. آن دو کاکا نیز دست به گردن همدیگر انداخته روی یکدیگر را به منتهای شفقت و محبت می بوسیدند و سیاهی بغض و کینه و کدورت را با روشنی اخوت، مروت و یاری و برادری از لوح سینه می سدودند.
در بخش جالب ها در رسانه ها دو نوشته جالب داریم. اولی با عنوان روبای دنبریده از صفحه دوست ما جلال الدین قیامی و دومی اینجا افغانستان است از صفحه بانو سیونج که در صفحات فیسبوک خود نشر کردند و ما از میان سایرین آن را جالب تر یافتیم و با شما نیز شریک می سازیم. نخست روبای دنبریده. روزی دنب یک روبا در حادثه قطع شد. روباهای دیگر پرسیدن دنبت را چه شد؟ چون روبا جنسن مکار می باشد، گفت خودم قطعش کردم. گفتن چرا؟ این خو بسیار بد معلوم می شود. روبا گفت نه خیر، حالا احساس خوب و آزاد و سبک و راحت می کنم. وقتی را می روم فکر می کنم که پرواز دارم. یک روبای دیگر که بسیار ساده بود رفته دنب خود را به تقلید قطع کرد، مگر از دست درد شدید و بدشکلی به عذاب شد. رفت نزد روبای اولی و گفت تو خو گفتی که سبک استم و احساس راحت می کنم، من خو بسیار به عذاب استم. گفت صدای تنکش، اگر نه تمام روز روباها سر ما می خندن. هر لحظه تظاهر خوشی کن، افتخار کن تا تعداد ما زیاد شود، وگرنه تمام عمر مورد تمسخر دیگران خواهیم بود. همان بود که تعداد دنبریده ها آنقدر زیاد شد که بعدن سر روباهای دمدار می خندیدن. وقتی در یک جامعه افراد مفسد زیاد می شود، باز سر افراد با شرف و با عزت می خندن و گاهی هم او را دیوانه می گویند. گفتیم اینجا افغانستان است. یک نوشته جالب دیگر از سایت ها می خوانیم. اینجا افغانستان است. روانشناس هایش از همسرانشان طلاق گرفته، تحصیل کرده هایش بیکارن. اینجا افغانستان است. وقتی می خواهی وظیفه بگیری می پرسن متأهل هستی؟ وقتی میری متأهل شوی میگن چه وظیفه داری؟ اینجا افغانستان است. آزادی نام شهرک است. جمهوریت نام شفاخانه است. استقلال صرف نام مکتب است. شعار آسان است، شعور کمیاب است. اینجا کشوری مسلماندار و مسلمان ساز است، اما به قولی برادر گوشت مرده برادر خود را با طمع می خورد، یعنی غیبت می کند. ببخشید کارت موبایل 50 افغانی اتصالات چند است؟ ببخشید صلح چیست؟ قانون چیست؟ اینجا افغانستان است، جایی که ملا سیاست می کند، دکتر شرکت ساختمانی دارد و پوست های دولتی و امنیتیش سفارشی است. اینجا افغانستان است. مردمش در مقابل فقر، فساد، تجاوز جنسی و بدبختی فقط سکوت می کنند. اینجا افغانستان است. منطق جوانانش تقلید است. روزنامهش برای تبلیغ، رسانه هایش برای ایجاد تفرقه و بازماندن از تعلیم. آبله های کف دست ننگ است. چین های پیشانی افتخار است. دروغ حلال است. شادی حرام است. اینجا افغانستان است، جایی که سرمایه دار شدن عامل بیبندوباری مرد هاست و فقر موجب هرزگی زن ها. تفاوت غوغا می کند. اینجا افغانستان است. مردانش پرده شرافت را دریدند و به یاد مظلومیت آزادگان خون گریه می کنند. جایی که صد بار مورد ظلم رهبران قرار می گیرند ولی باز هم از برای قوم پرستی با آنها شعار زنده‌باد سر می دهند. اینجا افغانستان است، جایی که خود زیر شلاق ظلم هلاک می شوند ولی به یاد کسی که آزاده زیست، آزاده رفت و پیام آزادی به میراث گذاشت یخنها می درند. اینجا افغانستان است، جایی که خانمها عمرشان را در پشت دیوارهای خانه سپری می کنند اما اطفال به جای تعلیم در مکتب بروی جاده ها کارهای شاقه می کنند. جایی که دیکتاتوری با نقاب دموکراسی حکومت می کند. مردمش فقر را تقدیر پنداشته و با آن تکیه می زند. اینجا افغانستان است، نیروی جوان و تحصیل کردش در ممالک دیگر کارگر هستند ولی حکومتش پر از مشاورین و کارگرهای خارجی. بالاخره اینجا افغانستان است، جایی که دولت و دشمن یکی است. خیر، این نوشته ها را من مجری برنامه ننوشتم، فقط در بخش جالب در رسانه ها آن را نقل کردم که شما هم شنیدید. سپاس از سوینچ ازبک و جلال الدین قیومی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته همکارم شعر نابی از شاعر فرهیخته کشور همیرا نگهت دستگیرزاده را برای شما دکلمه می کند. همیرا نکهت را شمار زیادی از دوستان می شناسند و اشعار ایشان آشنایی دارند و از طریق مجله آزادی نیز بار بار این بانوی ادیب معرفی شدند. حال به این دکلمه خانم عفیفه ساکب گوش می دهیم.
سبد ترانه دارم که به باد می گذارم، سبد ترانه دارم که به باد می گذارم و بهار واژه ها را و صدات می سپارم، که چمن شگفته گردد ز حلول قصه هایت، شب غصه ها سرایت که بهار می نگارم. به طلوع چشم هایت به سحرگه نیازم، همه جاده های شب را غزل و ترانه کارم. ز شبی نمی گریزم که شبی نبر نتابم، به سیاه روزگاران دل پرچراغ دارم. به پر پرنده شوق سفر بلند آبی، به پر پرنده شوق سفر بلند آبی، به بلند پاک آبی همه شور آبشارم. به هوای دیدن تو تن روستای عشقم، شد شوق می شتابم، دل شهر می فشارم.
حکومت ترکیه تعداد مکاتبش در خارج از کشور خود را به شمول افغانستان از 40 کشور به 195 کشور دیگر ارتقا می دهد. این مطلب را مجیب اولوداغ رئیس بنیاد معارف ترکیه به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر شبرغان بیان نموده و گفته است که ترکیه برای فعلا در 40 کشور جهان در بخش معارف فعالیت دارد و می خواهد در 195 کشور فعالیت خود را گسترش دهد. عالم رحمان یار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان این گزارش را فرستاده است.
حکومت ترکیه می خواهد در 195 کشور جهان مکاتب بنیاد معارفش را ارتقا دهد. مجیب اولوداغ رئیس بنیاد معارف ترکیه بر رادیو آزادی گفت که ترکیه فعلا در سطح جهان به شمول افغانستان در 40 کشور مکاتب دارد و حکومت این کشور در نظر دارد مکاتب بنیاد معارفش را از 40 کشور به 195 کشور دیگر ارتقا دهد. قرار اظهارات اولوداغ در بخش افغانستان طبق تفاهم‌نامه‌ای که ما بین دولت افغانستان و ترکیه در ماه حوت 1395 صورت گرفت، مدیریت مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه واگذار گردید.
شوان در افغانستان 2016 yılından bu yana Afganistan'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
ما همین حالا که کارهای خود را در سطح جهان گسترش می دهیم، در افغانستان نیز نظر به توافقنامه که صورت گرفته به کارهای عملی خود آغاز کردیم و در قدم نخست آغاز کار ما تسلیم گیری لیسه عالی ذکور افغان ترک شبرغان و لیسه دخترانه بود که فعلا استادان و معلمین ما به خوبی شاگردان را تدریس می نمایند و کارها به خوبی پیش می رود. پس از کودتای 2016 در ترکیه، دولت آن کشور فتح‌الله گولن را به طراحی کودتا متهم کرد و با این استدلال که مکاتب افغان ترک هم زیر نظر و تحت حمایت اوست، خواهان مسدود شدن آن و یا سپردن مدیریت آن به دولت ترکیه شد. با گفته رئیس بنیاد معارف ترکیه، بعد از واگذار شدن مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه، معلمان تازه جایگزین استادان پیشین شدند. بر بنیاد ارائه معلومات آقای اولوداغ، فعلا در مکاتب افغان ترک شبرغان به تعداد 18 تن معلمان مصروف تدریس هستند. قرار است در آینده های نچندان دور در شهر مزار شریف، ولایت هرات و خوست نیز بنیاد معارف ترکیه فعالیت های خود را آغاز کند. ترکیه در یک دهه گذشته در بخش آموزش نیروهای افغان، اعمار ساختمان‌های مکاتب و برقراری صلح افغانستان را همکاری کرده است. عبدالحی یشین رئیس معارف ولایت جوزجان میگوید که در کنار آموزش استادان ترکی در بخش اعمار ساختمان‌ها نیز کشور ترکیه یگانه کشوری است که تعمیر لیسه گوهرشاد بیگم، لیسه مصرآباد و انستیتوت تکنیکی شبرغان را که میلیون دلاری است و تعمیر لیسه حبیب قادری در ولسوالی آقچه به طور استاندارد و بی سابقه میباشد اعمار کرده است. رئیس معارف جوزجان گفت تمام کارهایی که کشور ترکیه در افغانستان انجام می دهد از مسیر قلب مردم سپری می شود.
همیار در شهر شبرغان باشکوه ترین تعمیرهایی که مربوط به معارف و شبرغان است در ولسوالی از طریق تیکا است که مربوط به دولت ترکیه و مردم ترکیه است. این استود تکنیکی که میلیون دلاری است ایران ترکا برای ما جور کردن، باشکوه تر از این ساختمان ما نداریم. حبیب قادری یک مثال بسیار کلان خوب است.
پیش از این شماری از شاگردان مکاتب افغان ترک شاکی بودند که با جایگزینی استادان تازه و عوض استادان سابق درست این مکاتب نسبت به گذشته بدتر خواهد شد، ولی به باور تعدادی از شاگردان کیفیت درس نسبت به گذشته بهتر شده است. وحید الله یک تن از شاگردان لیسه عالی ذکور افغان ترک بنیاد معارف ترکیه در شبرغان میگوید هرچند آنها در گذشته برای چند مدت با مشکلاتی روبرو شده بودند و اما با فرستاده شدن معلمان مسلکی تازه مشکلات آنها رفع شده است.
در مکتب ما مشکلاتی که داشتیم کلش رفع شده، سیستم بسیار یک سیستم خوب شده، استادای خوب، استادای بسوی ماستر و دکترا آمده از کشور ترکیه، ما میتونیم درس ما بسیار راحتی یاد بگیریم.
این در حالی است که شاگردان مکاتب افغان ترک شبرغان به روز دوشنبه به پاس احترام از همین کمک‌ها و همکاری‌های خوب ترکیه از 95مین سالگرد استقلال آن کشور در شهر شبرغان تجلیل به عمل آوردند. ترکیه دومین کشوری است که در سال 1919 میلادی استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حال رسیدیم به معرفی مینیمال یا داستانک که در شماره گذشته نسبت تراکم موضوعات نتوانستیم آن را نشر کنیم. میدانید برای این که داستان به سبب طویل بودن خود به خواننده مشکلی ایجاد نکند، در سده های اخیر به شکل مینیمال یا داستانک در حال ایجاد است تا خواننده امروزی با فرصت کمی که دارد آن را بخواند. این تعریف متول از مینیمالیسم را همکارم حسیب تلاش در دو بخش آماده دارد که بخش نخست را دم نقد و دومی را در شماره هفته بعد به شما ارائه می کند.
علاقمندان داستان‌های کوتاه می‌دانند که ناول، رمان و شارتسوری‌ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند. گوگول روسی و ادگار آلن پوی آمریکایی و ده‌ها تن دیگر از آن جمله‌اند که داستان کوتاه نوشتند. و اما امروز مردم به خواندن داستان طویل که حاوی حدود 100 صفحه و کمتر از آن باشد و یا به خواندن داستان‌های به نام کوتاه با چندین صفحه نیز فرصت کافی ندارند. و اگر در فراغت از کار روزمره بخوانند، سایت های اینترنتی و صفحات مجازی و اخبار روز از نزدشان می رود و اگر از اینترنت همچو داستان ها را بخوانند، مصارف اینترنتی و نبود فرصت چالش دیگری است و خلاصه بهانه های تا حدود معقول دارند که داستان های طویل را نتوانند بخوانند. و نویسنده های داستان و داستان کوتاه هم تمایل بر این دارند که قالب های کوتاه ادبی را کوتاه‌تر سازند. لذا راه حل و پسند همه داستانک ها و آن هم مینیمال های داستانی است که امروزه علاقمندان زیاده دارد. شیوه مینیمالیستی و یا ساده‌نگاری و یا کمینونگاری در هنر در ابعاد مختلف کاربرد دارد. مثلا کمینه‌نگاری در موسیقی شیوه تصنیف موسیقی با استفاده از ایده ای است که چند بار تکرار می شود. موسیقی کمینه‌گرایی در دهه های 1960 و 70 میلادی محبوب شد. آهنگسازان ساده‌گرا کار خود را در حال آغاز کردند که آهنگسازان زیاد قطعات می ساختند که بسیار پیچیده بود و درکش برای شنونده سخت بود. اما بحث امروزی ما مینیمال داستانی است که این شیوه در کشور ما هم علاقمندان و نویسندگانی دارد. یکی از مینیمال نویس داستانک نویس های معاصر ما علی اصغر یعقوبی متولد سال 1363 است که در لابلا داستان های مینیمال از ایشان خواهیم داشت. آقای یعقوبی در مورد مینیمال این گفته ها را دارد.
داستان مینیمالیستی از جایی که داستانه باید یک شباته، یعنی وجه اشتراک با داستان های دیگه داشته باشه. و مثلا در داستان کوتاه ما در رو پیرنگ داریم، در اون مایه و محتوا در کل. داستان مینیمال میتونه دارایی خصوصیات باشه. البته یک ویژگی خاصه که داره اون اینه که در داستان مینیمال یک ابهام میتونه وجود داشته باشه به خاطر حجم کمه که داره و این به نظر من مهمترین ویژگی میتونه بر داستان 55 فیکشن باشه.
بیایید یک مینیمال از آقای یعقوبی را بشنویم که تا چه مقدار از این تعریف هایی که ایشان فرمودند را در این نگارش مینیمالی رعایت کردند. مینیمال داستان ایشان که کثافت عنوان دارد میشنویم.
کثافت، انگار سیاهی براق متأثر از آفتاب، خوش ترکیبی مدل و خلاصه مدرنی سیستم موتر به کلی در خود غرقش کرده بود. به موضوع فلسفی در ذهنش گذشت. پولدارها همگی خونخوارند، کثافتها. سکوتی وسوسه آلود آرام در ذهنش خزید، آهسته طوری که وجدان کتاب زده اش نشنود آرزو کرد ای کاش یک بار هم که شده کثافت شود.
مینیمالیسم چیست؟ مفهوم مینیمالیسم از هنرهای نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری و موسیقی برگرفته شده است. در این رویکرد مینیمالیسم به جریان گفته می شود که از دهه 1960 ابتدا در امریکا، سپس در اروپا شکل گرفت و از سادگی و روشنی بیان و روش‌های ساده برای خلق آثار هنری بهره می گرفت. مینیمالیزم را به فارسی حداقل گرایی، ساده گرایی، کمینه گرایی، هنر کمینه یا هنر معجز ترجمه کردند. مینیمالیزم در شکل‌های مختلف از طراحی و هنر به ویژه در هنرهای تجسمی و موسیقی استفاده می‌شود. مینیمالیزم پس از جنگ جهانی دوم در هنر غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان هنرهای تجسمی آمریکایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه میلادی گسترش پیدا کرد. مینیمالیست ها بر این باورند که با زدودن حضور فریبنده ترکیب بندی و کاربرد موارد ساده و اغلب صنعتی که به شکل هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، می توان به کیفیت نابرنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت. از هنرمندان این سبک می توان به دیوید اسمیت، دونالد جات، ارنست روا، سول لویت، کارل آندره، دن فلاوین، رابرت رایمن، رونالد بلادن و ریچارد سیر را اشاره کرد. وقتی صحبت از مینیمال داستانی به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن می رسد مسئله حجم و کم بودن آن است و مینیمال حداقل 50 تا 60 کلمه نوشته شود. در اینجا چند جمله دیگر از داستان پرداز معاصر علی اصغر یعقوبی داریم.
این مسئله کاملا واضحه که هنوز اصلا به هیچ وجه این داستان مینیمال در جامعه ادبی ما تا جا نیافته، حتی در افغانستان، و این گپ هم درسته که هنوز حتی داستان کوتاه هم جا نیافتاده به داخل ادبیات کشور ما. ولی من فکر میکنم که درسته شاید زود باشه، ولی به هر حال باید یک تولد دیشته باشه این نوع داستان، و من فکر میکنم باید هر چیزو تر او رو گسترش بدیم، و شاید هم من فکر میکنم با داستان کوتاه بتونیم ایر هماهنگ کنیم، یعنی هماهنگ پیش بره. به نظر من فقط در داستان مینیمال ما قالب رو عوض میکنیم، ما حجم رو کم میکنیم، طول رو کم میکنیم، از کلمات میکاهیم و کلمات رو موجزتر میارن، و در اصل همونه، همون داستان، همون چیزی که داستان میگه، همون زبانی که داستان و رمان داره، همون چیزی که نوول میگه، همونه.
همانطوری که مینیمالیزم به عنوان سبک زندگی بدیل است در برابر زندگی مصرف گرایانه، در عرصه ادبیات هم نویسنده و شاعر باید از طویل کلام دوری کند، از کلیگویی بپرهیزد و از بیان جزئیات کم اهمیت دوری کند. برای نمونه دلیل ندارد که برای مسافرت با طیاره حتما تکت را از تاکسی خرید. اتلاف وقت در تاکسی هم در داستان آورده شود، مگر اینکه رفتن با تاکسی متضمن یک رویداد باشد. برای نمونه دیدن کسی که به نوع مسیر زندگی شخصیت را تا حد تغییر می دهد. ما اینجا باز هم مینیمال دیگری از جناب یعقوبی داریم با عنوان قصد. بیایید به داستانک مینیمال هم گوش بدهیم.
قصد. مرد آرام به روی تخت خوابیده بود، انگار ساعت هاست که خواب رفته، ولی اینطور نبود. او بیدار و از وجود و قصد زن مسلحش با خبر. با این حال نمیخواست کاری کند. زن بی صدا به او نزدیک شد، شقیقه مرد را هدف گرفت، انگار دلش به شوهرش نمیسوخت. ترق، کات. یک بار دیگر. این کارگردان بود.
شنونده های محترم، با سرودی از خانم سلما اوراق مجله آزادی این هفته را می بندیم. تا برنامه دیگر در پناه خالق یکتا باشید.
جانا به دلم نشان است وین زن زمانی شبانه است وین زم زمه شبانه است جانا و دلن نشانه است وین زم زمه شبانه است وین زم زمه روانه است.